بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. خب بحث امروز درباره ادله قول مشهور. مشهور میگفتن که با خود بیع نقل و انتقال حاصل میشود، یعنی در زمان خیار مشتری مالک میشود. قبلا عرض کرده بودم که شیخ انصاری رضوان الله علیه 11 دلیل ذکر کرده و معلومه که توی این بحث فرمایشات شیخ ناظره به کتاب جواهره. بعضی از این دلیل هایی را که صاحب جواهر آورده و صاحب جواهر می‌فرماید بهترین دلیل، اینها را شیخ انصاری می‌فرماید ضعیف‌ترین دلیل است و بالعکس اونهایی را که صاحب جواهر فرموده ضعیف، شیخ انصاری اینها را می‌فرماید دلیل قویه. حالا دونه دونه ذکر می‌کنیم و اینکه حالا تو هر موردی حق با کیست. اولا اصل بحث این که در زمان خیار مشتری مالک می شود یا نمی شود، این بحث نیاز به دلیل شرعی نداره، به خاطر اینکه این یک بحث عقلاییه. همه جای دنیا چه مسلمان و چه غیر مسلمان و حتی قبل از اسلام، مردم معامله می کرده اند و در زمان خیار هم با مال معامله ملک می کردند. الان هر جای دنیا آدم بره، یک کسی مثلا وقتی میره توی رستوران یا توی یک ساندویچ فروشی، اون چرا که میخره از همون لحظه که خرید عقلا و عرف مردم معامله ملک میکنند، یعنی همون موقع که خرید شروع میکنه به خوردن و کسی هم مذمت نمیکنه این کارا که بگه هنوز زمان خیار تمام نشده شما مالک نیستید. بله عقلا این طوری هم که میگن در زمان خیار مشتری مطلق الانان نیست که هر کار دلش خواست بکنه، اینو عرف مردم قبول دارند. به عبارت دیگه عرف مردم مالکیت مشتری نسبت به مبیع را در زمان خیار یک مالکیت محدود میدونند. معنای این مالکیت محدود اینه که مشتری نمیتونه تصرفی بکنه که منافات با حق بایع داشته باشه، اینجور محدودیتی دارد. یا اینکه مثلا الان اینجور محدودیت هایی که توی عرف پذیرفته شده، کسی یه زمینی را میخره حق نداره هر چند طبقه دلش خواست بسازه. شهرداری میتونه حق این آقا را و مالکیت این آقا را محدود بکنه. اینجور نیست که کسی چیزی را داشت هر جا دلش خواست بتونه بفروشه. شهرداری میتونه بگه اینجا کسی حق نداره چیزی بفروشه، اونجا بفروشه، یا این روز نباید بفروشه، روز دیگه بفروشه. اینا همه به معنای محدود کردن مالکیت مردمه و اینا اقلایی است و همه جای دنیا هم اینا رو میپذیرن. بله بله، اینا عرفی و اقلاییه. یکی از این اموری که اقلایی است اینه که در زمان خیار مشتری مالک میشود و یکی از امور اقلایی هم اینه که این مالکیت محدوده. به عبارت دیگر بنای اقلا را دلیل اصلی مسئله میدانیم و این بنای اقلا رد نشده است. شارع از این رد نکرده. اگر یه چیزی توی مردم خیلی شایع بود مثل این مسئله و شارع بخواهد مخالفت بکنه، اقلن باید 100 تا روایت، شاید 100 تا هم کمتر بیشتر باید شارع بیاورد. یعنی شارع نمیتونه با یک حدیث بیاد جلوی این سیره رو بگیره. نمونش اینه که مثلا وقتی اهل سنت قیاس را حجت میدونند و قیاس میکنند، قیاس ابو حنیفه حداقل 50 تا روایت علیهش ما داریم. یعنی شارع دیده یک کاری که توی عرف انجام می شود با یک حدیث و دو حدیث نمیشه جلوش گرفت، 50 تا روایت آورده. یا مثلا متعه، چون سنی ها حرام میدونند، تو شرع تو فقه ما فراوان روایت علیهش داریم، علیه حرف سنی ها. این مسئله که حالا داریم این از قیاس یا از متعه مهمتره، چون این دیگه غیر مسلمون ها هم همین رو دارند. یعنی غیر مسلمون ها هم در زمان خیار مشتری رو مالک می دونند. اگر شارع بخواد اینو جلوشو بگیره خیلی باید روایت بیاره، در حالی که اگه شیم 3-4 تو روایت و اینجور سیر گرفت. این دلیل اصلی برای اینکه مشتری در زمان خیار مالک می شود. و اما حالا دلیل هایی که توی جواهر یا توی مکاسب این بزرگواران ذکر کردند. اولین دلیلی که شیخ انصاری آورده اینه که شیخ می فرماید که آیه شریفه احل الله البیع و همینطور آیه تجارت ان تراز، این جور ادله شرعی دلالت میکنند بر این که عقد علت تامه نقل و انتقال و همین که علت پدید آمد معلولش هم باید محقق بشود. تفکیک بین علت و معلول محاله. بله، اولا شیخ انصاری رضوان الله علیه میبینید که دلیل اصلی بحث را دلیل شرعی قرار داده که مثلا باید به شیخ گفت اگر فرض کنید این آیه شریف نبود، حالا فرض کنید مثلا قبل از اسلام مردم چیکار میکردند؟ وقتی یه چیزی رو میخریدند و یا میفروختند میگفتند مالک نشدیم یا میگفتند مالک شدیم. یا غیر مسلمان هایی که الان هستند، اینها که این آیه شریف رو معتقد نیستند، اینا چیکار میکنند؟ پس اولا شیخ اومده دلیل شرعی آورده، در حالی که من عرض کردم دلیلش باید دلیل عقلایی باشه. ثانیاً عبارت مکاسب اینطوریه ها، شیخ میفرماید لعموم احل الله البیع و تجارت انتراز، یعنی عمومیت آیه دلالت میکند بر این که مشتری در زمان خیار مالک میشود. حالا این کلمه یه لعموم ادله آیا منیش اینه که یعنی هر بیعی چه خیار داشته باشد چه اینکه خیار نداشته باشه، اینه معنای عبارت مکاسب؟ یعنی بیهایی که خیار دارند مثل اونهایی که خیار ندارند در زمان خیار انسان مالک می شود، اینه معنای عبارت؟ یا اینکه شیخ به این کلمه عموم عنایتی نداره به خاطر اینکه اولا این آیه عام نیست، این آیه مطلقه. احل الله البیع ادات عموم تو آیه نیست، مفرد محلای به الف و لام را یه قلیلی بودن که میگفتن که دلالت میکنه بر عموم، دیگران میگن که این آیه مطلقه نه اینکه عام باشه، یعنی آیه اطلاق دارد میگیرد بیع خیاری و بیع غیر خیاری را. و بر فرض که این آیه عام باشه، یک عموم افرادی داریم که مثلا بیع خیاری و بیع غیر خیاری و یک عموم ازمانی داریم و یک عموم احوالی. مثلا وقتی میگوید که اکرم زیدن، این اکرم زیدن رو میشه بگوییم عام است، معنیش اینه که یعنی چه زید ایستاده باشه چه زید نشسته باشه و چه امروز و چه فردا، یعنی از نظر زمان و از نظر حالات زید عامه. در اینجا هم بگوییم مراد شیخ اینه که عموم آیه احل الله البیع، یعنی چه این که البیع را عام افرادی بگیریم یا عام احوالی یا عام زمانی. خدا بیع و حلال کرده تو هر زمانی، چه اون زمانی که زمان خیاره چه اون زمانی که زمان خیار نباشه. شاید مراد شیخ این باشه، ولیکن عرض کردم اصل کلمه عموم توی این آیه جای تأمل داره، معلوم نیست که این آیه رو بگوییم عامه. میشه بله، ایشون فرمایید با استصحاب میشه، بله استصحاب مشکل را هم حل میکند، ولی او وقتی که استدلال به آیه نیست دیگه از بحث استدلال به آیه خارج میشه. اما احوالی مثلا فرض کنید که چه این که این بی بیع معاتاتی باشد چه اینکه بیع بالقول باشه، همین این احوالو میگیره. ولیکن جواب این استدلال اینه، عرض کردم اینه که گفتم، اینا رو شیخ نفرموده، شیخ فقط یک کلمه عموم فرموده، اینجوری من توضیح دادم. ولیکن جواب همش اینه که نه، چون اینجا توی این آیه شریف احل الله البیع، این معلومه که این بیع به معنی عقد نیست، به خاطر اینکه اصلا هیچ کس این رو منکر نیست که اگر حتی یه بیعی مثل بیع ربوی، خود بیع ربوی ها، یا مثلا کسی مثلا خرید و فروش نجاسات، مثلا سگ رو کسی بخواد خرید و فروش کنه، بیعش مسلماً حلاله. یعنی کسی فرض کنیم میخواد ربا بخوره، این که بگوید بیع تو و اونم بگه قبل تو، با این گفتن بیع تو و قبل تو گناهی نکرده. اگر گناه داره، که حتماً گناه داره، اون مال نتیجه است، یعنی مال تصرف، مال اکل، مال داد و ستد، نه مال بیع تو و قبل تو گفتن. یعنی انشاء، ایجاب و قبول حتی در اون بیع هایی که حرامه، انشاء حلاله. گفتن بیع تو و قبل تو که گناه نداره که، حتی اگر یه چیزی بیعش حرام باشه. البته حالا تو شراب و مثال نزدم، چون اون یه احتمالی توش هست که اونجا آدم بگه حرامه، ولی جاهای دیگه انشاء رو شرع حرام نکرده و نمیشدم کسی بگه انشاء حرامه. به هر حال اشکالی که به این سبک استدلال مرحوم شیخ وارد اینه که اگر احل الله البیع را اینطوری معنا کردیم، یعنی عام گرفتیم به همین معنایی که گفتم، جوابش اینه که این فرقی نمی کند بین قول مشهور و قول شیخ طوسی. شیخ طوسی هم می گوید من قبول دارم که خدا بیع و حلال کرده، اما بیع فقط ایجاب و قبول نیست، بیع عبارت است از ایجاب و قبول با انقضاء خیار. اگر که انقضاء خیارم شد، اون موقع خدا حلال کرده، اما تا موقعی که انقضاء زمان خیار نشده، اصلا بیع کامل نیست، علت تام نیست. بنابراین این استدلال چیزی به ضرر شیخ طوسی نخواهد بود. این راجع به دلیل اول شیخ. دلیل دوم مکاسب. دلیل دوم اینه که شیخ فرموده اصلا خود کلمه البیعانه بالخیار، با یه اون مشتری خیار دارن، این خودش دلیل بر بحث می شود. حالا شیخ توضیح نداده که این چجوری دلیل میشه. البیعانه بالخیار دلیل بر اینه که با یه اون مشتری در زمان خیار مالک شدند، ولی احتمالاً مراد شیخ اینه که البیعان بالخیار میگوید که در زمان خیار این متعاطیین، این دو نفری که داد و ستد کرده اند، به اینها میگویند بایع و مشتری، البیع، بیعان. اون آقا را میگویند بایع، اینم میگن مشتری، به اون میگویند بیع، به اینم میگویند بیع. و معنای بیع اینه که یعنی کسی که مال خودش را به دیگری تملیک کرده. پس این حدیث دلالت میکنه که در زمان خیار این آقا بایعه، یعنی مالش را تملیک کرده، اون دیگری هم مشتریه، یعنی مال را تملک کرده. پس معلوم میشه در زمان خیار مالک هستند. آره دیگه، بله. یعنی پس یه عقدی واقع شده و حالا زمان خیاره. این حدیث میگوید تو زمان خیار او بیعه، اینم بیعه، یعنی این تملیک کرده اونم تملک کرده. این فرمایش شیخ انصاری. این استدلالم جوابش اینه که تملیک کردن و تملک کردن به معنای این نیست که ملک هم منتقل شد. ببینید، فرض کنید الان یه معامله ما داریم انجام میدیم. من میگویم به تو که حاصل کتاب، شما مثلا دارید چای میل میفرمایید، یه جرعه نوشیدید و بعدا فرمودید قبل تو. اون موقعی که من گفتم که به تو که، این تملیک کردن کتاب بود به شما، ولی شما مالک نشدید. تا اون قبل تو اون تش گفته نشود شما مالک نشدید. یعنی من تملیک کردم، اما معلوم شما به ملکتون داخل بشود. یا اینکه مثلا شما ممکنه یک چیزی را تملک بکنید اما مالک نشوید. مثل اینکه مثلا من یه چیزی رو وصیت کردم بر شما، شما قبول کردید، ولی خودتون نمردم که مال شما نمیشه که. شما تملک کردید اما تا من زنده ملک شما نمیشه. به هر حال تملیک کردن معناش این نیست که از همون لحظه هم او مالک بشود. شاید بایع تملیک میکنه اما مشتری مالک نمیشه مگر اینکه خیار تمام بشه. اینم راجع به دلیل دوم شیخ که اینم درست نیست. دلیل سومی که مکاسب آورده، روایاتی داریم که میفرماید کسی که کنیزی را بخرد در زمان خیار، مثلا کنیز خرید، حالا تا سه روز خیار داره، حدیث می فرماید که این لامسه، اگه لمس کرد این کنیز رو، دست بهش زد، او قبله یا تقبیل کرد بوسید، او نظره الا ما کانه یحرم علیه قبل البی، یا یه نگاهی کرد به این کنیز، نگاه به چیزی که حرام بود قبل البیع. یعنی مثلا کنیز سرش باز همیشه، قبل البیع و بعد البیع فرقی نمیکنه، اما مثلا جای دیگر بدن کنیز رو بخواد نگاه کنه، قبل البیع حرام بود، حالا که خرید اگر نگاه کرد. در این سه صورت، لامسه او قبله او نظره، در اینجا خیار ساقط می شود و دیگه حق فسخ نداره. شیخ انصاری می فرماید که این حدیث دلالت می کند بر این که مشتری در زمان خیار حیوان مالکه و در واقع این نگاه کردن یا فلان یا فلان، اینها غایت خیارند نه مسقط خیار. یعنی خیار، خیار حیوان تا کیه؟ یا تا 3 روز یا تا این که تو این 3 روز اگر که دست زد، مثلا اگر دست زد به این کنیز دیگه خیار تمام شد. پس معلوم می شود که در زمان خیار مالک بوده، و الا اگر مالک نبود باید بگوییم نگاه کردن یا تقبیل یا دست زدن حرامه، چون مال این نبوده. این که حدیث نمیگه این کارا حرامه، فقط میگه اینا اسقاط خیاره. معلوم میشود که مشتری در زمان خیار مالک بوده است. اینم دلیل سوم شیخ. جواب این دلیلم اینه که خود شیخ تو مکاسب چند جا بحث ملکیت آنما را قبل از تصرف مطرح کرده. مثال مقبوز به صوم، صوم با سینا نه با ساد. شما رفتید یه مغازه، یه قوری اون بالا تو ویترین ای آقاست، میگه آقا این قوریه چندی؟ میگه 100 تومن. شما میخریدش، قوری رو به 100 تومن خریدید، الان ملکش کی شد؟ شد ملک شما. بعد حالی که قوری رو اومد تحویل شما بده، از دست بایو افتاد، شکست. الان ضرر به کی میخوره؟ قوری مال شما بود، شما خریده بودید، ملک شما بود. حالا که خواست ملک شما را به شما بدهد، افراط و تفریط هم نکرده، امانت دارم بوده، قوری افتاد شکست، میگیم ضرر به بایع میخوره. خب چجور بایع که ملک اون نیست، ملک ملک شماست. میگوییم آنمای قبل از اینکه قوری بیفته خود به خود معامله فسخ شد، خود به خود معامله فسخ شد، قوری رفت تو ملک بایه، بایه قوری خودش از دست خودش افتاده شکسته، او زامنه، قوری ما نشکسته، قوری او شکسته، پولشو باید بدهد. الان اینجا چجور میگیم آنمای قبل از تلف معامله فسخ شد، ملکیت مشتری تبدیل شد به ملکیت بایه؟ شاید تو این مثالا همین طور باشه. بله بلدی تلف المبی قبل قبضه من مال بایعه، با اینکه بایع ضامن نباید باشه چون مال مال مشتریه. اما چرا میگیم مال بایعه؟ به خاطر اینکه میگیم معامله فسخ شد. اگه این فسخ شدن رو نگوییم بچه‌ای نداره که بچه‌ای نداره بایع ضامن باشه، مال مال کس دیگه است. تو ما نحن فی هم شاید ما اینجوری بگیم، ما بگیم که کسی که کنیزو میخره در زمان خیار مالک نیست، آنمای قبل از این که دست بزنه به کنیز مالک میشود، و همین که مالک شد حالا که دست زد به کنیز مال مال خودشه، ولی تا قبل از اینکه دست بزنه مالک نبوده. این شدنیه که کسی این حرفو بزنه. نه اصلا دیگه گفتم غایت خیاره، گفتم غایت خیاره سان. نه بینیم من اینجوری عرض کردم، گفتم هم که این دست زدن مسقط خیار نیست، غایت خیاره. ولی عرض کردم همین قبل از این که دست بزند مالک این کنیز نبود، همین که دست خواست بزنه یه ثانیه قبلش مالک شد و به کنیز خودش دست زده، ولی قبلش هم مالک نبود. این شاهدم خیلی داره دیگه. این دقیقا مثل این که کسی زنش رو طلاق داد، در ایام عده دست زد به زن خودش. خب این زن رو که طلاق داده، این دیگه نامحرمه. دست زدن به نامحرمم حرامه، اما میگیم اگر که دست زد آنمای قبل از دست زدن رجوع میشود و این زن خودشه، دست زده به زن خودش اشکال نداره. اینجا هم همونطور. نه نداره، نه 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 نداره، نه حرمتم ندارد، به خاطر اینکه نمیگم با دست زدن فسخ شدم، اینه نمیگم، یا نمیگم با دست زدن به همسر این طلاق باطل شد، رجوع شد، اینجور نمیگم، میگم آنمای قبلش، بلیزه اون موقعی که دست میزنه حلال بوده. نه 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 هیچی نداره. اینها را فقط، اینا فقط از باب جمع بین عدل است. درست، بله بله. این حالا احسنتون تا حالا میگم که چی. بله بفرمایید شما. بله بله بله. این فرمایش این بزرگوار خیلی دقیق بود. این حال من میخواستم آخر بار بگویم ولی ایشون به ذهن شریفش اومد، تشکر میکنم. ببینید ایشون فرمود که اصلا بحث اینا از بحث خارجه. علت این که اینا از بحث خارجه اینها، اینو من میخواستم بعدم بگم. بحث ما یه دو سه جلسه قبل گفته بودم، بحثمون در جاییه که خیار مشترک باشد یا خیار مختص به بایه. اما خیار مختص به مشتری از بحث خارجه و اینجا این مثال اصلا بحث خیار حیوانه و خیار حیوان به نظر خودش غنساری مختص به مشتریه. در زمان خیار مشتری که هیچ کس نمی گوید که ملکیت متوقف بر انقضای خیاره. این که میگن ملکیت متوقف بر انقضای خیار هست یا نیست، مال خیار مشترکه یا خیار بایه. مراد تو همین بود دیگه، درسته؟ بله. خیلی ممنون. خب این شد دلیل سوم. و اما دلیل چهارم، دلیل چهارم شیخ رضوان الله علیه، بحث بیع الخیاره. بله خب این بله این میشه، ولی این که دیگه خیلی کمه، خیلی کمه. کسی مثلا فرض کنید بخواد سمن معامله رو حیوان قرار بده، بگه برم یه کتاب بخرم پولش چی؟ یه کنیز بهش میدم. خیلی بعیده. اما طبق مبنای خود شیخ داریم حرف میزنیم. دلیل چهارم، دلیل چهارم روایاتی که در باب بیع شرط یا بیع الخیار، بیع شرط یا بیع الخیار اینه که معمولا کسی که مثلا قرض میخواد و کسی هم مثلا فرض کنید بهش قرض نمیده، این میره خونه خودش را به کمتر از قیمت واقعی میفروشه به کسی، کمتر از قیمت واقعی، ولی شرط میکنه، میگه تا یک سال دیگر اگر که من پول شما را پس آوردم خونه منو به من بده. اینو بهش میگوین بیع شرط یا بیع الخیار. شیخ انصاری رضوان الله علیه میفرماید که الان در زمان بیع شرط این آقایی که خونه اش را فروخت این پولی رو که میگیره خرج میکنه یا نمیکنه، یا اینکه همین پول همینجوری دست نزده نگه میداره. خب این معلومه دیگه، اصلا اصل این کار برای این بود که پول را خرج بکنه. این تا یک سال خیار داره که پول را هر وقت پس داد خونش را پس بگیرد. پس معلوم میشه در زمان خیار این آقای بایع مالک سمن می شود و سمن را هم می تونه خرج بکنه، اما هر وقتم که پول را پس داد معامله را فسخ میکنه. این استدلال شیخ. پس دلیل این شدن که در زمان بیع شرط یا بیع الخیار، در زمان خیار بایع مالک سمنه و این سمن را هم تصرف میکند. اینم جواب این استدلال اینه که این یک سال زمان خیار نیست، بلکه اصلا حدوث خیار مشروط است به رد سمن، نه این که رد سمن فسخه. کسی که مثلا پول نیاز داره، میخواد بچهشو عمل کنه، خونشو میفروشه، ارزونم میفروشه، ولی شرط میکنه که تا یک سال من اگر پول را پس آوردم خونمو پس بگیرم. این معنیش اینه ها که الان که خونه رو فروختم به شما، خونه مال شماست، الانم دیگه من خیاری ندارم، نمیتونم فسخ بکنم. هر وقت پول را آوردم به شما دادم، الان تازه خیار حادث میشه. به عبارت دیگه اینجا رو بهش میگن خیار منفصل. این خیار منفصل، خیار منفصل مثل اینه ها که من یه کتابی رو به شما میفروشم، شرط میکنم از روز جمعه آینده دو سه روز خیار داشته باشم، از روز جمعه، یعنی این چند روز الان خیار نباشه، بعد خیار حادث بشود. اینو میگیم خیار منفصل. ما نحنفی هم این طوریه. در بیع شرط هر وقت که آقای بایع سمن را پس داد تازه یحدث الخیار، حالا که خیار حادث شد این موقع هم دیگه تصرفی نکرده، دیگه تصرفی نشده دیگه. بنابراین این دلیل هم کفایت نمی کنه. حالا دلیل دیگه شو فرد انشاءالله. نه اینا قیاس نمیشه، اینا مثلا استفاده یک مورد حکم را، حکم از روایات یا عدل شرعی و بعد تنقیح منات کردن و طبق اون تنقیح منات به سایر موارد سرایت دادن، ولی ازا قیاس نیست. تنقیح منات خب حالا اونش و اینجا مثلا خیاری نیست، این الان تصرف که داره میکنه خیاری نیست، برای اشکال نداره.